تو باشی در کنارم. سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان ایران خوب من، ایران.
سربلندی و بهروزی شما شنوندگان عزیز شبکه فرهنگ آرزوی همیشگی ماست. نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران
ایران زمین.
کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان گرامی، من علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اما در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از پژوهشگران برجسته عرصه علوم تغذیه و از پزشکان معتبر کشورمون باشیم، خانم دکتر زرین آذر. خانم دکتر آذر داری برد تخصصی امراض داخلی و برد فوق تخصصی در دستگاه گوارش و کبد هستند، اما سالیان سال هستش که ایشون علاوه بر رشته تخصصیشون بیشتر در زمینه مسائل مرتبط با سلامتی و بیماری‌های منتج از جهان صنعتی به خصوص در این زمینه مشغول فعالیت هستند و فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای دارند در داخل کشورمون و خارج از کشور، و در این زمینه چه به صورت نظری و چه به صورت عملی، به صورت پراتیک در واقع فعالیت‌های بسیار مستمری داشتند. و ما این افتخار رو داریم که امروز در خدمت ایشون باشیم و با جنبه‌های از زندگی و نظریات ایشون در زمینه رشته تخصصیشون به خصوص در رابطه با تغذیه به فرم طبیعی آشنا بشیم. خانم دکتر آذر، بسیار از شما سپاسگزارم برای اینکه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. خدمت شما درود عرض میکنم.
تشکر میکنم از شما، متشکرم که این فرصت رو به من دادید که بتونم نظراتی رو که دارم اینجا در میون بذارم. با سلام به شنوندگان گرامی و با تشکر از شما.
خانم دکتر آذر، تا آنجای کار که اطلاع دارم شما قبل از اینکه در رشته پزشکی تحصیل بکنید در آمریکا، رشته اولیتون دامپزشکی بوده در ایران، و حالا آنچه که مشهوده شما فکر میکنم از همان دوران نوجوانی علاقه داشتید به تحصیل در رشته پزشکی، شاخه های مرتبط با به حال رشته پزشکی. از چه زمانی این تصمیم جدی رو گرفتید، این تصمیم قاطع رو گرفتید که تحصیلات آیندتون رو در این رشته دنبال کنید؟
فکر میکنم همیشه توی خانواده ما بوده این، یعنی من از زمانی که یادم میاد از دوران کودکیم همواره پدرم دوست داشتن که خودشون پزشک بشه، متاسفانه نتونست این کار رو انجام بده به خاطر مسائل مالی، و همیشه مسئلهش این بوده که فرزندانش هر کدوم رو که ایشون فکر میکرد که واقعا تو این زمینه قادر هست که مثمر ثمر باشه خیلی تشویق میکرد. من یادمه از زمانی که واقعا به خاطر دارم همواره توی خونه پدرم میگفت خانم دکتر. در نتیجه من اصلا احساس کردم که اصلا جز این نمیتونم چیز دیگری رو انتخاب کنم. اما در این حال یادم هستش که یکی از بازی‌های واقعا زیبایی که در دوران کودکی دوست داشتم انجام بدم این بود که معلم باشم. یعنی میشستم و یه سری از بچه‌ها رو دور خودم جمع می‌کردم و یه میز کوچولو میذاشتم جلوم، اسماشون رو می‌نوشتم، بهشون چیز یاد می‌دادم. بعد فکر می‌کنم الان خوشبختانه این شده که قدرت این رو پیدا کردم یا تونستم این فرصت رو در زندگیم داشته باشم که این دو مجموعه رو با هم قاطی بکنم، به خصوص از زمانی که واقعا با روش متفاوت برخورد به مسئله سلامت و برخورد به مسئله بیمار روبرو شدم و بعد خوندم که اصلا نام دکتر در حقیقت در ریشه انگلیسی زبان لاتین به معنای آموزگار هست، یعنی کسی که در حقیقت به بیمارش یا با کسی که روبرو میشه که بخواد دانش خودش رو به اون منتقل کنه، این نیست که بنشینه و نسخه بنویسه، این هستش که بهش آموزش میده. و در نتیجه اون حالت اولیه‌ای رو که در من بود که واقعا به طور غریزی دوست داشتم معلم باشم و بعد پدرم انگار توی خانواده بین این بچه‌ها من رو حالا به چه دلیلی انتخاب کرده بود که به اینکه من قادرم دکتر باشم، شاید مثلا جسارتم رو میدید نسبت به خواهر برادر، شاید شجاعتم رو میدید، شاید قدرت و توان بدنیمو نمیدونم، چون همه اینها هم بود و همیشه به من میگفت که تو این چیزها رو داری. و خلاصه من این احساس رو داشتم که به هر صورت باید در رشته پزشکی چیزیست که حتما تحصیل خواهم کرد. کودکی من از نظر انتخاب این رشته.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید خانم دکتر. راستی شما چند خواهر و برادر هستید؟
ما 5 نفریم. خواهر بزرگترم ایشون دکترای در دوران تقریبا شاید بشه گفت حدود 45-50 سال پیش دکترای زبانشناسی رو گرفته و در حقیقت میشه گفت یک چهره تقریبا بین‌المللی هست در مورد زبانهای باستانی. 2 برادر داریم، 3 خواهر. یکی دیگر از خواهرانم که ایشون هم در امریکا پزشک هست و ایشون پزشک رادیولوژیسته و در دانشگاه استنفورد ایشون مشغول در حقیقت کار کردن، اونجا مشغول تحقیقه. ایشون با اینکه گیاهخوار هست ولی در مورد مسئله سلامت نظراتش به اندازه من شاید آلترناتیو نباشه یا چیزی مکمل بر پزشکی امروز رو نخواد وارد جریان پزشکیش بکنه یا جریان پرکتیس پزشکی روزمرش. 2 برادر دارم، یکیشون در رشته فارماسی تحصیل کرده داروسازی و منتها به شغل دیگری پرداخته، ایشون هم امریکا زندگی میکنه. یکی دیگر از برادرانم در ایرانه که ایشون در ادبیات کلن هست. در نتیجه ما 2 چیز در خانوادهمون به نظر میاد خیلی شاخصه، یکی ادبیات و در حقیقت سر و کار داشتن با زبانهای باستانی و ادبیات باستان و یا ادبیات امروز البته، و یه دسته دیگه‌مون هم به نظر میاد که توی رشته پزشکی مشغول کار هستیم.
خود شما هم به رشته‌های دیگری غیر از علوم تجربی و پزشکی علاقه داشتید، مثلا مثل خود ادبیات و علوم انسانی؟
بسیار زیاد. ادبیات که اصلا عشق منه، نوشتن عشقمه و عشقم بوده، از کودکی من می‌نوشتم، از کودکی شعر می‌گفتم. خب هر ایرانی خوشقری هست و شعر هم میگه، ما هم یه چیزایی می‌نوشتیم به عنوان شعر، ولی بسیار سریع اشعار رو حفظ میکردم، حافظ میخوندیم، پدرم حافظ میخوند، سعدی میخوند، همه اینا تو خانواده ایرانی به هر صورت به نحوی وجود داره، چیزی نیست که بخوام بگم خاص خانواده ما بود، ولی با این چیزا بزرگ شدیم. مادر بزرگم بسیار زن کتابخانی بود، با اینکه مال دوران رضا شاه یا حتی قدیم تر از اون بود، یادم همیشه یه صندوقچه‌ای داشت پر از کتاب‌های کلاسیک جهان، ما بالزاک و نمیدونم ویکتور هوگو و تمام اینا رو از طریق ایشون یاد گرفتیم و باهاشون آشنا شدیم. من در 18 سالگی فرض کنید کلی از کتابای کلاسیک رو خونده بودم بدون اینکه اصلا فکر کنم که اصلا میفهمم اینا رو یا نه. با اینها بزرگ شدیم. بله، من چیزهای دیگری که بهشون علاقه دارم بدون شک رشته‌های هنر و بعد فلسفه هست. نوشتن رو همواره دوست داشتم و همیشه فکر کردم که بدون نوشتن واقعا چیزی در زندگی کم دارم. در کودکی عاشق موسیقی بودم و میخواستم اصلا ویولون زن بشم، ولی خب پیش نیامد. پدرم ایشون خب ترجیح میداد تمام فرزندانش تحصیل بکنن تو رشته‌های علمی و کلن زیاد توی خونه ما به موسیقی و هنر به اون شکل که به عنوان حرفه باشه خیلی پا داده نمیشد.
ولی دوره‌های آموزشی رو دیدین در این زمینه شما؟
خیلی اندک در کودکی. همواره یک عشق و یک کمبودی رو من توی این زمینه احساس میکردم. الان شروع کردم به اینکه کلاس دف برم و به اصطلاح کلاس آواز رو شروع بکنم و چیزهایی که دوست دارم رو بهشون بپردازم. فلسفه هم جزو واقعا علایقم بوده. گاه فکر میکنم دوست داشتم مثلا استاد فلسفه میبودم، ولی زیبایی که این چیزی رو که انتخاب کردم الان و اون چی که مشغول به کار درش هستم و چیزیست که واقعا آگاهانه انتخابش کردم، فکر میکنم چیزیست که تمام مجموعه زندگی من رو در خودش این داره. عشقم به فلسفه، چون اگر با نوشته‌های من، شما که میدونم آشنا هستید، اگر شنوندگان عزیز هم بخوان سرکشی بکنند، خب من بحث‌های فلسفی تو مقالاتی که نوشتم هم وجود داره. فلسفه برخورد به مسئله سلامت، فلسفه برخورد به مسئله غذا، فلسفه برخورد به مسئله طبیعت، به وجود انسان، اصلا انسان که هست چه هست. بنابراین اون عشقم به فلسفه در کنار عشقم به ادبیات، در کنار عشقم به معلمی و تعلیم، در کنار عشقم به پزشکی، به نظر میاد همشون در کنار هم جمع شدن. بنابراین میتونم بگم یکی از انسانهای برگزیده خداوند هستم که واقعا تونستم تو زندگیم اون چرا که میخوام همه رو در کنار هم جمع بکنم و تا اونجایی که توانم هست و قابل شنیدن و اندیشیدن باشه ارائه بدم به هر کس که میخواد نظری رو بشنوه و بتونه در این پروسه شنیدن و خواندن نظرات دیگر نظرات خودش رو هم به نوعی تکامل بده، چون داستان جامعه بشری همینه دیگه. این گفتگوهایی که امثال رادیوی شما هم واقعا زمینه رو ایجاد میکنه بنشینیم و صحبت بکنیم برای اینکه بهترین راه رو انتخاب بکنیم برای حرکت بشر.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر زرین آذر از پزشکان برجسته کشورمون و از متخصصان امور تغذیه. خانم دکتر آذر، اشاره کردید به علاقه و گرایش شما به فلسفه که از دوران نوجوانی همراه شما بوده و کم و بیش به گونه‌ای، البته به صورت غیر مستقیم، در نوشته‌هاتون مشهود هست. در این راستا آیا شما مطالعات مثلا منظمی داشتید در زمینه فلسفه و تاریخ فلسفه و مسائل مرتبط با اینها؟
تاریخ فلسفه رو کمتر خوندم، یعنی نیومدم تخصصی واقعا بپردازم به اینی که فلسفه از چه زمان بوده، چیست فلسفه. یادم باز در دوران جوانی خب ما افلاطون رو میخوندیم، ارسطو رو میخوندیم، حالا چقدرش رو فهمیدیم چقدرش یادمون باشه نمیدونیم، ولی بعد خیلی برام جالب شد که در مورد فلسفه درمان و پزشکی و فلسفه سلامت اصلا مطالعه بکنم، به خصوص از زمانی که مسئله درمان و مسئله سلامت شد یک نوع وسواس ذهنیم که واقعا بیماری چیست و سلامت چیست و سلامت چگونه به وجود میاد، بیماری چگونه به وجود میاد. در این زمینه خب داریم کسانی رو، مثلا میشل فوکو رو میتونم بگم که برجسته ترینشون هست، که در مورد پیدایش کلینیک، در مورد مسئله حتی روانشناسی، در مورد بیمارستان ها خب بحثایی رو داره که برای من بسیار جذاب، اینها رو خوندم و هستن. گادامر هست در مورد علم پزشکی نوشته و الان بیشتر میتونم بگم فوکس و تمرکزم رو روی مسائلی که مربوط میشه به مسئله سلامت. حالا این سلامت میتونه مسئله سلامت فردی یا سلامت محیط زیست یا سلامت سایر موجودات باشه. اینها رو میخونم و دوست دارم که در این زمینه ادامه بدم و هرچی که میتونم بیشتر بخونم، به خاطر اینکه چیزیست که امروز واقعا مرکز توجه هم هست و فکر میکنم تا آخر عمرم هم خواهد بود. یعنی احساس میکنم مسیر زندگی من همین است که الان هست و حالا تکامل پیدا میکنه در تجربه و در مطالعه.
دوران تحصیلاتتون پیش از دانشگاه، چه در دوران دبستان و چه در دوران دبیرستان، در کدام مدارس سپری شد خانم دکتر؟
پدرم ارتشی بود، ما در نقاط مختلف ایران میرفتیم. بیشتر در طبیعت من بزرگ شدم، هیچ مدرسه‌ای نبود که من بگم که من امسال و سال بعد هر دو سال رو در یک مدرسه گذروندم. تقریبا میتونم بگم که شاید حتی بعضی وقتا نصف دوران مثلا یک سال رو، یک سال تحصیلی رو در دو شهر مختلف میگذروندم. یک چیزی رو یادم اینجا لازم هست از مادرم یادی بکنم. ایشون شاید در سالهای اواسط سالهای 60 ایشون فوت شد در اثر ریزش آوار، که برای ما خب فاجعه‌ای بود. ایشان جوان بود و من اون دوران در خارج کشور بودم و متاسفانه دور بودیم از ایشون. یادم هست که کلاس اول رو که من تمام کردم، اول دبستان، این رو کاملا یادم، یک تابستونی بود و ما خوشحال بودیم که تابستون شد و من و خواهر بزرگترم که 2 سال با من اختلاف سنی داره بازی میکردیم. بعد مادرم اومد به من گفت که مثلا یا روزنامه‌ای رو به من نشون داد که یک کلمه‌ای رو بخونم، یا به من گفت چیزی رو بنویسم و دید که من در مدرسه هیچی یاد نگرفتم، تمام یا آنچه را که ایشان میخواستند یاد نگرفتم، چون تو خونه ما بسیار بسیار زیاد بر تحصیل و حتما مدارج علمی خوب داشتن و شاگرد خوبی در مدرسه بودند بسیار اصرار وجود داشت. و ایشون تمام اون تابستون رو، حالا تابستون به من زهر شد اون سال، چون دوباره مجبور شدم به بازآموزی همه چیز بپردازم، ولی امروز هر زمان یادم میفته، هر چی که می نویسم، هر چی که از ادبیات می دونم، هر چی که از لغات می دونم، واقعا میگم واقعا دست مادرم درد نکنه که تمام اون تابستون رو با من زحمت کشید و کاری رو که میبایست معلم در مدرسه میکرد و به پایان نرسوندیشون برای من انجام داد. به هر صورت دوران تحصیل ابتدایی و بعد دوران تحصیل متوسطه خیلی ساده و بدون هیچ چیز خاصی، خاطره خاصی نیست که براتون بخوام تعریف بکنم. شاید از سالهای کلاس نهم یا دهم دبیرستان بودم که بالاخره مادرم تصمیم گرفت که بیاد در تهران، اومدیم و زندگی رو شروع کردیم. و حالا پدرم اگر میخواست به جاهای دیگه به ماموریتاش بره، خب بره. ماها دیگه بچه ها باید در یک مدرسه تحصیل کنند و باید به هر صورت خانواده به اصطلاح سر و سامانی داشته باشه. در تهران من فکر میکنم دبیرستان 25 شهریور در 25 شهریور اون زمان در خیابان ایران شهر بود که من دیپلمم رو گرفتم. خیلی هم همچین شاگرد زیاد اهل درس اون زمان خیلی نبودم، یا میگفت پدرم که تو اگر، یا مادرم که اگر بخونی تو خیلی موفق خواهی شد. ولی خب ما بازیگوشی های خودمون داشتیم دیگه، ارزش درس رو هم یا ارزش تحصیل رو هم شاید به اون فرم فرمال خودش، به اون فرمی که ارائه میشد، که به نظر من مدل سیستم آموزشی است که شاید در اون روحیه یک بچه یا روحیه بچه‌های متفاوت، بچه‌ها روحیه متفاوت دارن، شاید در نظر گرفته نمی‌شد. شاید احساس غریبی داشتم. یادم میاد یک سالی یک دبیرستانی می‌رفتم، فکر می‌کنم کلاس دهم بودم و اونجا دبیرستانی بود که معلمهاش خیلی به شخصیت شاگردها اهمیت تشویق خیلی فراوان بود در اونجا. من اون سال واقعا درخشیدم. بعد از اون که میرفتم و گم میشدم بین این جمعیت، دیگه هیچی، دیگه تکلیفم با کرام الکاتبین بود به قول معروف.
ولی رشتتون طبیعی بود؟
بله رشتم طبیعی بود، رشتم طبیعی بود. و بعد کنکور دادیم و من از ترس اینکه مبادا پزشکی قبول بشم، در این حال که دامپزشکی هم به حیوانات علاقه داشتم، همیشه یه حیوان خانگی داشتیم ما، بالا از مرغ و خروس گرفته، در این حال که بچگیم رو من خیلی در طبیعت شمال گذروندم و با حیوانات خیلی از نزدیک انواع و اقسام دمخور بودیم، به اصطلاح حیوانات چیز بیگانه‌ای برای ما نبودن و طبیعت، رشته طبیعی رو من دنبال کردم، رشته دامپزشکی رو انتخاب کردیم برای تحصیل، رشته اولم بود در کنکوری که دادیم و به هر صورت پذیرفته شدیم و رفتیم دانشگاه. فکر میکنم یه 4 سالی یا 5 سالی من تحصیل دانشکده دامپزشکی کرده بودم که بعد تحولات جامعه ایران اتفاق افتاد.
یعنی شما اواخر دهه 50 به دانشگاه وارد شدید؟
اواسط دهه 50.
بله.
یا اوایل دهه 50 میشه گفت. بله. سال 53 بود که وارد دانشگاه شدم. من یک سال
تهران.
بله دانشگاه تهران. یک سال در دانشگاه مشهد رشته پزشکی میخوندم قبل از اینکه وارد دانشکده دامپزشکی تهران بشم. اما خب به علت دوری و بعد محیطی که اون زمان واقعا مشهد داشت، الان نمیدونم اون محیط چگونه است، ولی اون زمان خیلی برای من جذاب نبود، در نتیجه برگشتم به تهران و دوباره کنکور دادم.
یعنی سال اولی که شما کنکور دادید پزشکی قبول شدید، رفتید مشهد، ولی سال بعد دوباره در کنکور شرکت کردید و این بار رشته اولتون رو دامپزشکی انتخاب کردید.
بله.
برخلاف به صدا رأی پدرتون.
بله میخواستم تهران بمونم. حالا پدرم هم ناراحت نشد، میگفت شما تو هر رشته پزشکی که برید بازم خوبه، حالا پزشکی نشد دندان پزشکی برید، اون نشد برید دندان پزشکی. یه درخت انجیری هم برای ما تو باغ کاشت، باغچش کاشت وقتی که ما پاسخ کنکورمون اومد و قبول شده بودیم.
دکتر لطفاً کمی از فضای آن زمان دانشگاه تهران نکاتی رو بیان بفرمایید برای شنوندگان گرامی، اینکه استاداتون چه کسانی بودند و اینکه در میان واحدهای مختلفی که در اون زمان شما تحصیل می‌کردید به واحدهای خاصی بیشتر گرایش داشتید یا خیر.
آناتومی رو یادم خیلی دوست نداشتم، فیزیولوژی رو دوست داشتم و تغذیه در دانشکده دامپزشکی خب تغذیه دامی بود طبیعتاً، و شاید بتونم بگم که مسئله تغذیه در دانشکده دامپزشکی حتی تاکیدش بیشتر هستش تا دانشکده های پزشکی. تو دانشکده های پزشکی راجع به مسئله تغذیه به هیچ وجهش نو تاکیدی وجود نداره، حتی بسیاری از دانشکده های پزشکی، من تحصیلات پزشکیمو تو امریکا گذروندم، در نتیجه نمیتونم راجع به دانشکده پزشکی ایران قضاوتی داشته باشم، اما به نظرم میاد که یک برنامه تقریبا همگانی هستش.
بله.
که مسئله تغذیه خیلی بهش برخورد نمیشه. من دوست داشتم مسئله تغذیه رو، فیزیولوژی و بیولوژی رو هم دوست داشتم، آنچه که در ارتباط با بدن انسان هستش و آنچه که کارکرد بدن انسان هست، و فکر میکنم همون زمان هم شاید میتونستم باز فکر کنم که به خاطر دارم باز هم مسئله اینه که فرض کنید چرا آدم ها خودشون به نظرم می آمد سیستمی در خودشون دارند که به راحتی این سیستم می تونه انسان رو راهنمایی بکنه به اینی که خب امروز من تمایلم به این هست که این گونه غذا بخورم، فردا تمایلم به این هست که فلان ماده غذایی رو انتخاب کنم. حتی یادم یک بار این سوال رو از معلم فیزیولوژیمون کردم که فرزنداش صحبت می کرد که این رو نیاز داریم اون رو نیاز داریم، گفتم به نظرم میاد یک سیستم درونی وجود داره برای اینه که ما گاهی مثلا غذای شور میخوایم، گاهی غذای ترش میخوایم، گاهی میوه یه موقع شیرینی زیاد میخوریم، غذا سنگینه دلمون میخواد میوه بخوریم. این چیه داستانش؟ این رو کسی در علم تغذیه به ما آموزش نمیده، این نیاز خود بدن هستش. یا فکر نمی کنم پاسخ خیلی علمی یا پاسخ خیلی قانع کننده ای شنیدم، چون خب واقعیت این هست که یه همچین غریزه ای در بدن وجود داره دیگه. ایشون هم تاییدی کرد. این
استاد فیزیولوژیتون ببخشید خانم دکتر چه کسی بود؟
اصلا یادم نیست که بخوام نامی از هیچ کدام از یه دکتر حکیمی رو میتونم فکر میکنم اگر اشتباه نکنم دکتر حکیمی یادم هست، دکتر زاکاریان یادم هست، دکتر نوروزیان یادم هست که ایشون هم تحصیلاتش در امریکا گذرونده بود و ایشون درس دامهای بزرگ رو میداد که چگونه با دامهای بزرگ رو در کلینیک به اصطلاح بتونیم مهار بکنیم. دکتر زاکاریان پاتولوژی بود و دکتر حکیمی هم اگر اشتباه نکنم یا پاتولوژی بودن یا آناتومی، درست یادم نیست. ولی یک معلم فیزیولوژی داشتیم، یک خانومی بود، ایشون حداقل ترم دومی که ما فیزیولوژی رو میخوندیم. دلیل اینکه این خانم اسمش رو متاسفانه اصلا یادم نیست، چون من تحصیلم رو بعد رفتم در امریکا انجام دادم و مثل اینکه این دوران دانشکده دامپزشکی یه جور برام محوه. حتی دوستان گذشتم رو که الان در بازگشت به ایران دوباره میبینیم و یادآوری میکنن که فلان استاد اینو میگفت، خیلی واقعا حضور ذهن ندارم حالا، یا خیلی دیگه از سنم گذشته اینا رو فراموش کردم یا اینکه کلدم به فراموشی سپردم. این خانم برای من خیلی یک حالت سمبولیک و ایدئال داشت، مثل اینکه شاید خودم فکر میکردم که چقدر دلم خواهد جای اون باشم و معلمی باشم که بیام مثلا برای در دانشگاه استاد باشم و درس بدم. این رو یادمه، خاطره جالبه دانشکده دامپزشکی.
پس بنابراین من فکر میکنم از همون ابتدا که شما وارد رشته دامپزشکی شدین یک نیروی درونی در شما وجود داشتش که مانع از این میشد تحصیلات در این رشته رو ادامه بدید. یعنی فکر میکنم کم کم از میانه دوران تحصیلتون در این رشته این تصمیم رو گرفتین که دیگه این رشته رو ادامه ندید حتی از به پایان رسوندنش، درسته؟
فکر میکنم شما درست میگید و وقتی واقعا بر میگردم میبینم شاید یک ترسی از پزشک شدن در من بود. یعنی اینی که انسان فرض کنید بخواد بیمار من باشه و من با انسان، و اینی که آیا اصلا میتونم یا نمیتونم، فکر میکنم اینها در من بود و بدون شک نمیتونم بگم که رشته دامپزشکی رشته مورد علاقه یعنی ایدئال من بود. بدون شک این رو میتونم بگم که نبود واقعا. شاید اگر دامپزشکم میشدم همیشه احساس میکردم یه کمبودی دارم و میبایست پزشک بشم، ولی شاید اون ترس درونی از عدم قابلیت، عدم توانایی، آیا من پزشکی میتونم، آیا من پزشکی قبول میشم یا نه، و این به خاطر شاید این حالتی است که در مورد رشته پزشکی در جامعه وجود داره. خب یه پزشک برای ما از نظر الان شاید اون حرمت پزشک یه مقدار در جامعه شکسته شده باشه، ولی یک زمانی واقعا پزشک یا کسی که با یعنی یک درمانگر بهتره بگم، یک درمانگر برای ما یک حالت بخشن شاید الهی رو هم با خودش حمل میکنه، یک چیز تقریبا تقدس معابانه یا نه به شکل جزمی ولی یک نوع مقدس رو هم در خودش داره. امروز البته فکر میکنم این مسئله شاید شکسته شده باشه، ولی اون روپوش سفیدی که من شاید خودم تنم میکردم یا هر زمان تن میکنم که برم بیماران رو ببینم، اون قسم هیپوکراتی رو که میخوریم که اول ضرر نرسون، اول آسیب نزن، یعنی اولین چیز در درمان این هست که آسیب نزنیم، first do no harm که به زبان لاتین البته گفته میشه، و اینها فکر میکنم حالت تقدسی به این رشته میده و شاید یک ترسی رو ایجاد میکنه، آیا من قابلیت اینو دارم که با بدن یک انسان واقعا با درمان یک انسان، با مسئله درمان یک انسان که هنوزم من فکر میکنم مسئله بسیار مقدس است و مسئله است که جنبه های بسیار فراوانی داره، جنبه فقط جسمی نیست، جنبه روحی است، جنبه اکولوژی درون و بیرون هست، محیط درون و بیرون یک انسان هست. برای همین هر بیماری رو واقعا که من باهاش روبرو میشم دیگه برای من یک موضوع یا یک سابجکت یا یک شماره نیست، یک زمینه ایست برای اینکه من بتونم ببینم چگونه میتونم با آنچه که تجربه یا دانش اندوخته ام بتونم به ایشون شاید شمعی رو برای راهش روشن بکنم که ایشون بتونه نیروهای درونیش رو بیدار بکنم، یا تلنگری بزنم که ایشون بتونه همه این مجموعه رو واقعا جمع کنه در خودش و از اون نیروی درونی که برای درمان داره استفاده بکنه و بتونه واقعا درمان بشه.